خب ببین، مارک زاکربرگ قرار 600 میلیارد دلار خرج کنه، یعنی 600 میلیارد دلار.
اوه، رقم واقعا سرگیجه آوره.
دقیقاً. و جالب اینجاست که این سرمایه گذاری عظیم قراره روی چیزی انجام بشه که شما، یعنی شمایی که الان دارید به این برنامه گوش میدید، احتمالاً هرگز به صورت فیزیکی نمیبینیدش.
بله، یه جور زیرساخت نامرئی.
آره، ولی همین سخت افزار نامرئی قراره تک تک چیزهایی که تو دهه آینده آنلاین میخونید، تماشا میکنید یا حتی با هوش مصنوعی تولید میکنید رو دیکته کنه.
100%.
خب امروز 12 مارس 2026 و ما در میانه یکی از تاریخی ترین زلزله های صنعت نیمه حادی هستیم. زلزله‌ای که نه فقط سیلیکون والی بلکه کل اقتصاد جهانی داده رو داره میلرزونه.
و میدونی نکته جالبش کجاست؟ این زلزله با یه بیانیه مطبوعاتی پرزرق و برق شروع نشد.
نه اصلا.
با انتشار یه سری معماری های سیستم و گزارش های فنی خیلی خشک اتفاق افتاد. یعنی ما داریم در مورد تغییری صحبت میکنیم که لایه های زیرین اقتصاد هوش مصنوعی رو از اساس زیر و رو میکنه.
و دقیقا رسالت ما تو این واکاوی امروز همینه. یعنی روی میز ما الان کوهی از این تحلیل های داغ بازار رو وایت پیپر های فنی قرار داره. خب خبر اصلی که احتمالاً همه جا میشنوید اینه که شرکت متا با رونمایی از 4 تراشه اختصاصی هوش مصنوعی، همون خانواده MTIA، رسماً به انحصار ترسناک 80-90% انویدیا اعلان جنگ کرده.
یه اعلان جنگ تمام عیار.
دقیقاً. اما بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما قرار نیست اینجا فقط مشخصات فنی رو براتون روخانی کنیم. میخوایم بفهمیم این جنگ تراشه‌ها چطور قواعد بازی رو عوض میکنه و اصلا چرا اقتصاد چیزی که بهش میگن استنتاج یا همون اینفرنس کلید درک این نبرده.
ببین، برای مخاطبایی که این فضا رو دنبال میکنن کاملا واضحه که این یه معرفی محصول روتین نیست. راستش ما داریم به پایان دوران تک قطبی بودن پردازنده های گرافیکی یا همون جی پی یو های همه کاره نگاه میکنیم.
همون امپراتوری انویدیا.
آره، انویدیا سالهاست که پادشاه بلا منازع این قلم رو بوده، ولی حرکتی که متا شروع کرده یه تغییر مسیر استراتژیک خیلی بزرگه، نه فقط برای خودشون بلکه برای کل معماری دیتا سنترهای دنیا.
خب پس اجازه بده از نقطه صفر شروع کنیم تا بفهمیم متا اصلا چی کار کرده. ببین، متا با همکاری شرکت برادکام خانواده شتاب دهنده های MTIA رو معرفی کرده. مدل اول MTIA 300
که همین الان هم تو خط تولیده.
آره دقیقاً، تو همین لحظه‌ای که ما داریم صحبت می‌کنیم در حال تولید انبوهه. این تراشه یه چیپلت محاسباتی با هسته‌های ریسک وی داره. اما نکته طلایی اینجاست. این تراشه یه هیولای همه‌کاره نیست.
نه اصلا.
منحصراً برای الگوریتم‌های رتبه‌بندی و پیشنهاد محتوای فیسبوک و اینستاگرام بهینه‌سازی شده. یعنی همون موتور پردازشی که تصمیم می‌گیره شما چه پستی رو تو فید خودتون ببینید. بذار اینطوری بگم، انویدیا تو تمام این سالها یه چاقوی سوئیسی بی‌نظیر ساخته،
پر از ابزارهای مختلف.
آره، از هسته های تنسور گرفته تا رهگیری پرتو و انکودرهای ویدیویی، یه ابزار قدرتمند که برای هر کاری آماده است. ولی خب الگوریتمای متا که نیازی به رهگیری پرتو ندارن.
دقیقاً.
پس چرا باید پول سیلیکونی رو بده که ازش استفاده نمی‌کنه؟ متا در واقع با MTIA یه تیغ جراحی ساخته که فقط و فقط برای یه نوع جراحی خاص طراحی شده.
راستش این تشبیه چاقوی سوئیسی و تیغ جراحی خیلی دقیقه. یعنی اصل ماجرا رو هدف میگیره. چیزی که اینجا برای من فوق‌العاده جذابه پدیده یه مهندسی معکوس نرم افزار به سخت افزاره.
یعنی چطور؟
ببین، متا میلیاردها کاربر داره که هر روز دارن لایک میکنن، اسکرول میکنن، ویدیو میبینن. اونا الگوهای محاسباتی این رفتارها رو به طور دقیق آنالیز کردن. وقتی شما دقیقاً بدونی نرم افزار چه گلوگاهایی داره، میتونی سخت افزاری بسازی که حتی یه ترانزیستور اضافه هم برای کارهای متفرقه هدر نده.
چه جالب.
و استفاده از معماری متباز ریسک‌وی هم یه سیگنال خیلی واضحه. یعنی فرار از هزینه‌های لایسنس، معماری‌های بسته مثل آرم و رسیدن به نهایت شخصی سازی. این یه استراتژی تنوع پورتفولیو بی‌نقصه. میخوان ریسک وابستگی مطلق به زنجیره تامین انویدیا رو خنسا کنن.
ولی خب به نظر میرسه این تیغ جراحی قراره خیلی زود بزرگتر و برندتر هم بشه، چون بلافاصله بعدش میرفیم به مدل MTA 400.
بله، نسل بعدی.
اینجا دیگه متا تعارف رو کنار گذاشته و رسما ادعا میکنه که با پیشگامان بازار سر شاخ شده. مدل 400 دو تا چیپلت محاسباتی داره و برخلاف مدل قبلی از هوش مصنوعی مولد یا همون جن ای آی پشتیبانی میکنه،
که این تفاوت خیلی بزرگیه.
خیلی. از نظر چگالی هم تو یه رک استاندارد دیتا سنتر 72 تا از این دستگاه ها جا میگیرن. وقتی به اعداد نگاه میکنم رشد این مدل نسبت به نسل قبلی خیره کننده است. یعنی 400% رشد تو پردازش های FP8 و 51% افزایش تو پهنای باند حافظه.
آها.
برای کسی که با محدودیت های حافظه تو مدل های زبانی بزرگ آشناست، این 51% یعنی شکوندن یه سد بزرگ به اسم دیوار حافظه.
دقیقاً. و پشتیبانی از هوش مصنوعی مولد تو این تراشه پیامدهای خیلی عظیمی داره. یعنی متا دیگه فقط دنبال مرتب کردن فید اینستاگرام نیست.
نه، میخوان محتوا تولید کنن.
آره، میخوان تولید متن، تصویر و ویدیوهای هوش مصنوعی رو با کمترین تأخیر ممکن برای اون چند میلیارد کاربرشون فراهم کنن. این افزایش پهنای باند حافظه که گفتی تو مدلای مولد حیاتیه، چون تولید هر توکن در لحظه به شدت تشنه خوندن و نوشتن روی حافظه است، نه فقط قدرت خام پردازنده.
خب اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا وارد فاز جذابتری میشه و ما باید لنزمون رو کمی بازتر کنیم. چرا متا به جای اینکه تو قدرت خام پردازشی با پرچمدارای انویدیا مسابقه بذاره، انقدر روی نوع خاصی از پردازش تمرکز کرده؟
سوال خوبیه.
این ما رو میرسونه به یکی از بزرگترین تغییر پارادایم های دنیای تکنولوژی، یعنی چرخش از فاز آموزش به فاز استنتاج. ببینید، وقتی شما در حال کار با یه هوش مصنوعی هستید، مثلا ازش میخواید یه متن رو براتون خلاصه کنه، شما در حال انجام عملیات استنتاج یا همون انفرنس هستید، نه آموزش.
و تفاوت اقتصاد این دوتا مرحله کلید درک تمام این اخباره. تو چند سال گذشته تمام دنیا، تمام تیترهای خبری و سرمایه گذارا فقط روی فاز آموزش یا ترینینگ بود.
درسته، برای ساختن مدل ها.
دقیقاً. برای آموزش دادن یه مدل زبانی مثل لاما یا GPT با تریلیون ها پارامتر، شما به یه قدرت پردازش موازی و خام وحشتناکی نیاز داری که تخصص بلا منازع کارت گرافیک های انویدیا است. اما خب وقتی مدل آموزش دید و بالغ شد چی؟ حالا باید اون رو به دست میلیون ها یا میلیارد ها کاربر برسونی.
اینجاست که بازی عوض میشه.
کاملاً. امروز مرکز ثقل اقتصاد هوش مصنوعی تغییر کرده. گزارش‌ها نشون میدن که الان حدود 2/3 کل چرخه پردازشی تو هوش مصنوعی مربوط به استنتاجه، نه آموزش.
و دقیقاً به همین خاطره که مدل‌های آینده متا، یعنی مدل 450 و 500 که برای سال 2027 برنامه ریزی شدن، روی همین بخش قفل کردن. مدل MTIA 450 قرار پهنای باند حافظه رو دوباره دو برابر کنه تا بتونه توکن‌های هوش مصنوعی مولد رو در لحظه پمپاژ کنه.
یه جهش بزرگ.
و بعدش مدل 500 که اواخر 2027 از راه میرسه با یه پیکربندی ماژولار 2x2 از چیپلت‌ها 50% پهنای باند بیشتر نسبت به 450 ارائه میده. در مجموع ما داریم درباره یه جهش 25 برابری تو قدرت پردازش از مدل 300 تا 500 صحبت میکنیم،
که واقعا عدد عجیبیه.
ولی اجازه بده من اینجا یه لحظه وکیل مدافع شیطان بشم و یکم عقب نشینی کنم.
بگو.
آخه این اعداد روی کاغذ عالی هستن، ولی بیایید به واقعیت بازار نگاه کنیم. انویدیا تو 3 ماهه 3 همین سال 2026 بیش از 51 میلیارد دلار فقط از دیتا سنترها درآمد داشته. تراشه های معماری جدیدشون مثل بلکول و روبین تا آخر سال پیش فروش شدن و شرکت ها براشون صف کشیدن. آیا متا با این تراشه های اختصاصی واقعا میتونه امپراتوری انویدیا رو تهدید کنه، یا این صرفاً یه تلاش داخلیه تا قبض برق وحشتناک دیتا سنتراش رو یکم بیاره پایین؟
خب این یه چالش بسیار درست و بجاست. راستش برای پاسخ بهش باید مفهوم هزینه کل مالکیت یا همون TCO تو مقیاس متا درک کنیم.
چطور؟
ببین وقتی شما میخوای یه مدل هوش مصنوعی را برای 3 میلیارد کاربر روزانه اجرا کنی، استفاده از پرچم‌دارای انویدیا مثل اینه که برای رسوندن یه پیتزا از ماشین مسابقه فرمول 1 استفاده کنی.
چه مثال خوبی.
بله سریع هست، ولی هزینه بنزین و استهلاکش کسب و کار شما را نابود میکنه. پردازنده های گرافیکی عمومی برای استنتاج تو مقیاس میلیاردی از نظر اقتصادی و مصرف انرژی اصلاً بهینه نیستن. اینجاست که تراشه های خاص منظوره مثل همین MTIA وارد بازی میشن.
پس یعنی هدف اصلی همون صرفه‌جوییه؟
در پاسخ به سوالت باید بگم بله، انگیزه اولیه متا کاهش هزینه های عملیاتی و مصرف انرژیه. اما نکته اینجاست که تو این مقیاس وقتی شما میلیاردها دلار تو هزینه های عملیاتی صرفه‌جویی میکنی، همین صرفه‌جویی به یه اهرم قدرتمند تبدیل میشه که بهت اجازه میده سرویس های رایگان بهتری ارائه بدی و عملا سهم پردازشی انویدیا رو تو کیک بزرگ استنتاج کوچیک و کوچیکتر کنی.
و وقتی کلمه مقیاس رو به کار میبریم، باید بدونیم دقیقاً داریم درباره چه هیولایی صحبت میکنیم. بیایید برگردیم به همون اعدادی که اول برنامه گفتم. مارک زاکربرگ حداقل 600 میلیارد دلار بودجه برای دیتا سنترهای آمریکا تا سال 2028 کنار گذاشته. این رقم دیوانه‌واره.
واقعا هست.
600 میلیارد دلار یعنی تولید ناخالص داخلی یک کشور نسبتاً بزرگ و متا میخواد این رو فقط خرج سرور و کابل و سیستم خنک کننده کنه. فقط تو سال 2025 هزینه سرمایه اونا بین 60 تا 65 میلیارد دلاره. خب یه سوال بزرگ اینجا پیش میاد. متا چطور میتونه با این سرعت پیشرفت هوش مصنوعی همگام بمونه؟ چون اینطوری نیست که امروز دیتا سنتر بسازی و فردا با آمدن یه مدل جدید کل اون سخت افزارا بی استفاده بشن.
راز موندگاری تو این محیط که به شدت پویاست چیزی به اسم طراحی ماژولار.
یعنی قطعات قابل تعویض.
دقیقاً متا معماری زیرساختش رو طوری طراحی کرده که تراشای 400, 450 و 500 همگی از یه شاسی و رک کاملاً یکسان استفاده می‌کنن.
آها.
یعنی چی؟ یعنی وقتی تراشه جدید از راه میرسه، مهندسای متا نیازی ندارن لوله کشی آب دیتا سنتر یا رک‌ها رو عوض کنن. خیلی ساده بردهای قدیمی رو بیرون می‌کشن و مدل جدید رو جایگزین می‌کنن. این سطح از ماژولار بودن بهشون اجازه میده که چیزی به اسم سرعت توسعه رو به شدت بالا ببرن و هر 6 ماه یه نسل جدید از تراشه رو مستقر کنن. این تو صنعت سخت افزار یه سرعت بی سابقه است.
درسته، اما ما میدونیم که تو تاریخ دره سیلیکون قبرستان بزرگی از شرکت‌هایی وجود داره که خواستن تراشه اختصاصی بسازن و شکست خوردن. چرا؟ چون سخت افزار بدون نرم افزار فقط یه تیکه سنگ داغه.
دقیقاً یه تیکه سنگ داغ.
انویدیا با پلتفرم نرم افزاری کودا سالهاست که توسعه دهنده ها رو تو اکوسیستم خودش حبس کرده. چطور متا میتونه از این خندق عمیق نرم افزاری عبور کنه؟
اینجا میرسیم به یکی از جذابترین بخشای این گزارش، یعنی پشته نرم افزاری پایتورچ. زدی به هدف. ببین مزیت ناعادلانه انویدیا همیشه کودا بوده، اما متا یه برگ برنده خیلی بزرگ تو آستینش داره. اونا خودشون خالق و مالک پایتورچ هستن، یعنی محبوب ترین فریمورک یادگیری ماشین تو دنیا.
بله، تقریبا همه ازش استفاده میکنن.
متا پشته نرم افزاری تراشه های MTIA رو به طور عمیق با پایتورچ یک پارچه کرده. یعنی کامپایلر جوری طراحی شده که برنامه نویس متا یه بار کد می نویسه و اون کد میتونه بدون نیاز به بازنویسی دردسر هم روی پردازنده های انویدیا و هم روی تراشه های اختصاصی متا اجرا بشه. اونا استکاک نرم افزاری رو تقریبا به صفر رسوندن.
فوق‌العاده است.
و این یک پارچگی همون چیزیه که به متا اجازه میده بدون ترس از گیر افتادن توی اکوسیستم بیگانه سخت افزار اختصاصی خودش رو توسعه بده.
پس با این تفاسیر متا داره کامل روی پای خودش میسته. اما صبر کن، ما تو گزارش ها میبینیم که متا تو فوریه 2026 یه قرارداد 100 میلیارد دلاری با شرکت AMD برای پردازنده های MI450 امضا کرده.
آها.
از اون طرف یه قرارداد چند میلیارد دلاری هم با گوگل بسته تا از پردازنده های ابری اونا یا همون TPU ها استفاده کنه. این شبیه کسیه که داره با عجله خونه خودش رو میسازه اما همزمان تو هتل همسایه ها هم اتاق اجاره میکنه. این نشون میده اشتهای اونا برای پردازش انقدر سیری ناپذیره که با وجود تراشه های خودشون بازم دارن به تمام منابع موجود چنگ میزنن.
خب این یه رفتار کاملا استراتژیکه. ببین متا به خوبی میدونه که راه اندازی خطوط تولید سیلیکون، رسوندن بازدهی تراشه‌ها به حد مطلوب و دیباک کردنشون تو مقیاس جهانی به شدت زمان بره. اونا نمیتونن تا سال 2028 دست رو دست بذارن تا تمام نیازهاشون با تراشه‌های خودشون برطرف بشه.
منطقیه.
برای همین از یه استراتژی چند تامین کننده ای استفاده میکنن. قرارداد با AMD و گوگل تو واقعیت پل‌هایی هستن که متا رو از این دوران گذار فعلی به دوران استقلال سخت افزاری تو اواخر این دهه متصل میکنن. با این کار هم ریسک زنجیره تامین رو پخش میکنن و هم انویدیا رو تحت فشار قیمتی قرار میدن.
صحبت از گوگل شد و ما واقعا نمیتونیم این واکاوی رو بدون پرداختن به هیولایی که تو سایه نشسته تمام کنیم. متا تنها بازیگر این میدون نیست. گوگل، این رقیب سنگین وزن و قدیمی، تراشه TPU نسخه 7 خودش با نام رمز آیرون وود رو اواخر سال 2025 رونمایی کرده.
یه تراشه فوق‌العاده قدرتمند.
اعدادی که برای این تراشه منتشر شده فراتر از منطق نسل‌های قبلیه. هر تراشه 4614 ترافلاپس مدرت داره، مجهز به 192 گیگابایت حافظه فوق سریع HBM3 و با معماری 5 نانومتری ساخته شده. اما عددی که منو تو این گزارش واقعا میخکوب کرد قدرت پردازش نبود.
مصرف انرژی بود؟
دقیقاً. مصرف انرژی اون بود. فقط 600 وات.
و باید روی همین 600 وات یه توقف اساسی بکنیم چون پیامد فیزیکی این عدد برای یه دیتا سنتر عظیم است. ببین وقت پردازنده های پرچمدار بازار دارن از مرز 1000 و 1200 وات عبور می کنن، خب اینا به سیستم های خنک کننده مایع بسیار پیچیده و فضای فیزیکی خیلی بیشتری برای دفع حرارت نیاز دارن.
که هزینه بره.
دقیقاً. اما وقتی گوگل مصرف رو روی همون 600 وات نگه می‌داره، یعنی می‌تونه چگالی تراشه‌ها رو توی رک به شدت بالا ببره. اونا از نظر مهندسی حرارتی واقعاً یه شاهکار خلق کردن.
و وقتی این تراشه‌های 600 واتی رو به هم متصل می‌کنید، می‌رسید به اعدادی که ذهن رو منفجر می‌کنه. پات‌های تراشه آیرون وود میتونن تا 9216 شتاب دهنده رو با سیستم‌های سویچینگ نوری به هم متصل کنن.
خدای من.
خروجی این پات چقده؟ 42.5 اگزافلاپس، قدرت پردازشی.
دیوانه کننده است.
برای اینکه شنونده‌ها متوجه عظمت این عدد بشن، اجازه بده یه مقایسه بکنن. سیستم بسیار پیشرفته و جدید GB300 انویدیا تو یه رک کامل قدرتی معادل 36 اگزافلاپس تولید میکنه. گوگل اساساً داره ابرایانه هایی میسازه که مقیاس پذیریشون با هیچ چیزی تو بازار قابل قیاس نیست. در واقع گلوگاه هوش مصنوعی امروز فقط پردازنده نیست، سرعت ارتباط این پردازنده ها با هم دیگه است و گوگل با شبکه سازی نوری خودش این مشکل رو کامل دور زده.
خب اگه بخوایم این داده‌ها رو کنار هم بذاریم و به یه تصویر بزرگتر برسیم، پدیده‌ای در حال رخ دادنه که تحلیلگرا بهش میگن دوشاخه شدن بازار.
یعنی بازار داره به دو قسمت تقسیم میشه؟
دقیقاً. توی سمت ما پردازنده‌های عمومی مثل محصولات انویدیا و AMD رو داریم که برای یه طیف وسیعی از کارها از تحقیقات دارویی گرفته تا بازی‌سازی و رباتیک عالیان و اکوسیستم‌های نرم‌افزاری خیلی غنی هم دارن.
و تو سمت دیگه؟
تو سمت دیگه بازار تراشه‌های سفارشی یا همون ایسیک‌های غول‌های ابری مثل گوگل، متا، آمازون و مایکروسافت رو داریم. این بازار داره با نرخ رشد مرکب سالانه خیره کننده 44.6% بزرگ میشه و بخش عظیمی از وظایف پردازشی مشخص مثل همین استنتاج رو میبلعه.
اما بیا فراموش نکنیم که این معماری‌های سیلیکونی توی فضای خلا توسعه پیدا نمی کنن. مرزهای این نبرد تکنولوژیک با مرزهای ژئوپلیتیک و سیاستهای جهانی به شدت گره خورده.
بدون شک.
بر اساس گزارش‌هایی که روی میز ماست، تنش‌های تجاری و محدودیت‌های صادراتی شدیدی که ایالات متحده بر سر راه دسترسی چین به پیشرفته‌ترین پردازنده‌های هوش مصنوعی قرار داده، داره به عنوان یه فشارسنج بزرگ تو این بازار عمل می‌کنه. و البته ما اینجا طرف هیچ کدوم از این دیدگاه‌های سیاسی رو نمی‌گیریم، فقط داریم فکت‌های موجود تو این گزارش‌ها رو بررسی می‌کنیم تا نشون بدیم این وضعیت چه تأثیری روی بازار داره. این محدودیت‌ها باعث نشده توسعه متوقف بشه، بلکه برعکس شرکت‌هایی مثل هواوی رو تو چین مجبور کرده تا با سرعت سرسام‌آوری به سمت ساخت اکوسیستم‌های سیلیکونی و نرم‌افزاری کاملاً بومی حرکت کنن تا جای خالی محصولات غربی رو پر کنن.
بله، مسئله اینه که زنجیره تأمین دیگه صرفاً یه مسئله اقتصادی ساده نیست. ببین، وقتی دسترسی به ترانزیستورهای پیشرفته به یه ابزار اعمال قدرت تو عرصه بین المللی تبدیل میشه، دولت ملت‌ها تو سراسر جهان متوجه میشن که داشتن ظرفیت پردازشی مستقل معادل با امنیت ملی اوناست.
دقیقاً، هوش مصنوعی حاکمیتی.
آره، این فشار ژئوپلیتیک دقیقاً مثل یک کاتالیزور عمل میکنه که سرعت بومیسازی سخت افزار و خلق معماری های کاملاً جدید رو تو نقاط مختلف جهان از آسیا تا اروپا چند برابر کرده.
بسیار خوب، ما امروز از ریزمعماری تراشه های MTA شروع کردیم و تا دیتا سنترهای 600 میلیارد دلاری و جنگ های سیلیکونی پیش رفتیم. بیایید این واکاوی رو جمع‌بندی کنیم. با ورود به سالهای 2027 و 28 و استقرار ده‌ها هزار تراشه مدل 450 و 500 متا و البته پادهای بی‌رقیب TPU گوگل، ما قطعاً شاهد کاهش تدریجی وابستگی این غول‌های فناوری به سخت افزارهای گرون قیمت انویدیا برای مرحله استنتاج خواهیم بود.
البته انویدیا تو بخش آموزش همچنان حاکم بلا منازه.
بله، با اون اکوسیستم ریشه دارش قطعاً همچنان پادشاهی میکنه، اما کیک استنتاج داره بین بازیگرای جدیدی تقسیم میشه و در نهایت این رقابت خونین برای بهره‌وری برنده قطعی این میدون شما هستید.
دقیقاً، مصرف کننده نهایی.
شما یه کاربری که میتونید به مدل‌های هوش مصنوعی سریع‌تر، ارزون‌تر و هوشمندتر مستقیماً از روی گوشی هوشمندتون دسترسی داشته باشید.
راستش این ذات نوآوریه. وقتی حاشیه سود یه شرکت اونقدر بالا میره که به یه هدف جذاب تبدیل میشه، رقبای قدرتمندی با بودجه‌های چند میلیارد دلاری وارد میدون میشن تا اون حاشیه سود رو از بین ببرن. ما داریم یکی از پرشتابترین و حیاتی ترین دوره تاریخ مهندسی کامپیوتر رو تجربه میکنیم که نتیجهش تا ده ها زیر ساخت اینترنت رو شکل میده.
اما پیش از اینکه این بررسی رو تمام کنیم، میخوام یه فکر متفاوت رو تو ذهن شما بکارم تا یکم بهش فکر کنید. ببینید، امروز دیدیم که متا و گوگل دارن یه قلعه کامل برای خودشون میسازن.
از صفر تا صد.
دقیقاً. اونا حالا تراشه های فیزیکی خودشون رو دارن، پشته نرم افزاری متعلق به خودشونه، سیستم های شبکه بندی دیتا سنتر رو خودشون طراحی میکنن و در نهایت مدل های هوش مصنوعی مثل لاما یا جمنای رو هم خودشون آموزش میدن، یعنی تمام طول این زنجیره رو کنترل میکنن.
یه اکوسیستم کاملا بسته.
خب، روی تاریک این موفقیت بی‌نظیر چیه؟ اگه توی آینده نچندان دور کارآمدترین و ارزونترین سخت افزارها و نرم افزارهای جهان در انحصار این چند غول ابری قرار بگیره، چه بلایی سر استارتاپ‌های کوچیک و جامعه متن باز میاد؟ آیا هوش مصنوعی که قرار بود دموکراتیک ترین ابزار دست بشر باشه، در نهایت داخل باغ‌های دیواری و محصور این تراشه‌های اختصاصی حبس میشه؟
سوال ترسناک و مهمیه.
واقعاً؟ آیا فردا برای خلق یه نوآوری جدید تو هوش مصنوعی مجبوریم حتما از دروازه‌بانی این چند شرکت عبور کنیم؟ این سوالیه که آینده دنیای دیجیتال ما رو تعریف میکنه. بهش فکر کنید. از اینکه تو این تحلیل عمیق همراه ما بودید ازتون سپاسگزاریم. تا واکاوی بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.